بسپیرو مونه جواز تقلید تمام شد. عرض کردیم که مستفاد از ادله سابقه همین مقدار است که مکلف عامی می تواند در مقام امتثال احکام شرعیه معلوم بالاجمالش می تواند به فتاوی مجتهد اکتفا بکند. اگر عامی و همین واجبات و محرماتی که مجتهد فتوا داده است عمل بکند، نسبت به اون معلوم به اجمالش معذور است. اگرم حرامی از دستش در رفته است، مجتهد خطا کرده، واجبی به زمین مونده است، مجتهد خطا کرده است، علا عنق المجتهد است و مقلد معذور است. آیت اونچه که از ادله سابقه استفاده شد این مقدار است. لذا مرحوم شیخ انصاری فرموده که وجوب تقلید وجوب غیری ظاهریه. وجوب تقلید وجوب مقدمیه برای امتثال ظاهری احکام معلوم الاجمال. من در ذهن مبارک شمین بوده، حالا او تعبیر کرده به وجوب، ما میگیم جواز. مقدمتن برای امتثال ظاهری، احتیاط امتثال واقعی میاره. تقلید مقدمه امتثال ظاهری برای احکام واقعیه. اونم در ذهنش همین بوده، وجوب تقلید وجوب مقدمی واقعی نیست. اینجور نیست که شرط امتثال احکام واقعا تقلید باشه، نه، شرطش نیست. تقلیدم نکنه واقع را بیاره مجزیه. نمیتونه اکتفا بکنه به امتثال واقع الا به تقلید. تقلید مقدمه اجتزا است به احکام واقعیه، نه که مقدم شرط صحت اونها باشد. لذا این که بعضی فقها فرمودن عمل و تارک الاجتهاد و تقلید باطلون، مرادشون از بطلان عدم اجتزای، مرادشون از بطلان ظاهریه. یعنی نمیتونه اکتفا بکنه بین عمل، نه باطل واقعی. خودشون گفتن اگر عملش مطابق واقع بود صحیحه. عمل تارک الاجتهاد و تقلید باطلون، یعنی ظاهرن حکم بطلان میشه، ظاهرن حکم به عدم اجتزا میشود، نمیتونه بی اکتفا بکنه برای اون معلوم بل اجمالش. معنای اون عبارت که در عروه هم هست، عمل تارک الاجتهاد و تقلید باطلون، یعنی لا یجوز اجتزا. تقلید واجبون یعنی یجوز الاجتزا. این عبارت هم که در اول رساله‌های عملی آمده است، یجب ان یکون المکلف مجتهدن او مقلدن او محتاطن، او یجب شرعی نیست. یه منبهش اینه که احتیاط که وجوب شرعی نداره، که یه یجب ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن، احتیاطی قطعا وجوب شرعی نداره. ما گفتیم تقلیدم وجوب شرعی نداره، اجتهادم وجوب شرعی نداره الا به اون معنای وجوب کفایی که قبلا گذشت. میگن واجب است مکلف، مکلف واجب است مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط. گفتیم حکم عقل، عقل میگه تو علم اجمالی داری به تکالیفی، باید از عهده اون تکالیف فارغ بشوی، حالا یا به عمل به اجتهادت برای فراغ از اون تکالیف، یا باید عمل کنی به مجتهدت، یا باید بایده یعنی ادراک عقل میگه، یعنی اگری کار نکنی مستحق عقوبتی، یا تقلید و یا احتیاط. اون یجب ادراک عقل است نه حکم شرع. اینه که استحقاق عقوبت داره بر مخالفت واقع. اگر یک کسی اتفاق افتاد بدون اجتهاد، بدون تقلید، بدون احتیاط، فرضیه، اتفاقا هر چه انجام داد مطابق واقع در آمد، استحقاق عقوبت نداره. ولی جور نیست، التجارت ثم الکسب همون در اون روایت هست، کسی که تجارت نکنن در ورطه، بابا طبیعیش اینه دیگه، اگر کسی نه اجتهاد کنه نه تقلید نه احتیاط، به طور طبیعی 30-40% مردم تقلید نمی کنن، احتیاط هم نمی کنن، خلاف شرع انجام میدن. بابا خیلی نمازشون باطله دیگه، خیلی اوقات نمازشون باطله چون احکام بلد نیستن، خیلی اوقات بله مختلفن دیگه. خب بگذاریم، مقصود اینه که این یجب، حالا اونش کار نداریم اتفاقا مطابق واقع باشه نداره، ولی الان عقل میگه چون یقین نداری، الان مهم الانه، الان عقل میگه چون یقین نداری کارات مطابق واقع، تو اگر به خلاف واقع بیفتی استحقاق عقوبت داری. اگر را عقل میگه، این یجب و بیش از این نیست. هم نه دیگه، حالا او در ادامه گفتیم کافیه، خبر نداشته باشه مطابق باشه کافی نیست. خب هم یجب را معنا کردیم، هم تارک و طریق ایل اجتهاد و تقلید عمله باطلون را معنا کردیم یعنی چه، و هم این را دوباره تکرار کردیم، تقلید ادله جواز تقلید زورش نهایتش اینه که شما میتونی اجتزا بکنی در مقام امتثال احکام واقعیت، میتونه اجتزا بکنی به فتوای مجتهد، نمیخوای احتیاط کنی که امتثال قطعی لازم باشه، لازم نیست، بیش از این نیست. این مطلب را اشاره کردیم که آیا فتوای مجتهد منجزیت میاره یا نه. اگر انظار مبارکات باشه، ما به این نتیجه رسیدیم فتوای مجتهد میتونه منجز باشه. ما فرمایش مرحوم آقای خویی را فرمود محال تنجیز، گفتیم نه ممکنه، ولی ما گفتیم که ادله قاصره، مقام اثبات قاصره. این شخصی که تقلید میکند دیگه چوب نداره بر اون احکام واقعیه، کسی که تقلید نمیکند چوبش میزنن بر مخالفت احکام واقعی که میدونی اون علم سبب چوب زدنه، نه مجتهد گفته. اون علم جلوتره، هم علم هم جلوتره به او مستنده، نه به مجتهد گفته، اون علم اجمالی. خب این تتمه این کلام. یه تتمه دیگه هم داره، دیدیم حیف اینو رهاش بکنیم. دیروز عرض کردیم خوب بود مرحوم آخون به بعض از روایاتی هم که اخباریین تمسک کردن برای منع تقلید به اونم اشاره می کرد، همانطور که در باب اجتهاد اشاره کرد. روایاتی داریم نهی می کند از تزنی، از اجتهاد. ما گفتیم دیگران فرمودن که اینا منهیون عنشون همون اجتهاد قیاسیه که میگو اگر نصی دارم عمل میکنم و الا اجتهد و ای اعمل بالقیاس والاستحسان. در باب تقلیدم مشابه اون روایات موجوده. مرحوم صاحب وسائل چون اخباری بوده خیلی تلاش کرده، زور زده، یک بابی را منعقد کرده است، باب 10 از ابواب صفات قاضی منعقد کرده است، فی عدم جواز تقلید و انحصار ام جواز العمل به سماع الصادقین. گفته تقلید حرام، تقلید جایز نیست. روایات عدیده ای را آورده، بعضی هاشم معتبر از سندن، اونم تحصیل تواتر اجمالی دارن روایات. میخواه بگه که از این روایات استفاده میشه که تقلید حرامه. فقط در اون روایت تفسیر عسکری علیه السلام بود که فلل عوام ان یقلدو، اونم گفته فلل عوام ان یقلدو، یعنی به نقل روایت، اونم یه جور توجیه کرده. ولیکن در ذهن ما که همه اینجور فهمیدن که اون روایات هیچ دلالتی بر منع تقلید فقهای عظام نداره. بهترینش دو تا روایته که اشاره میکنیم، بقیه خودتون مراجعه کنید. دوتای اون روایات دیگه بهترینه. یکی اون روایات چند تاین؟ اون روایاتی که در ذیل آیه شریفه اتخذوا احبارم و رهبانم اربابا در ضمن در تفسیر این آیه وارد شده است. حضرت فرموده است که این که احبار و رهبان را ارباب قرار دادن، این اینجور نبود که اونا پرستش بکنن، مقابل اونا بیفتن سجده بکنن، اینجوری نبوده. نه، این که خداوند میفرماید اونها را ارباب قرار دادن، من دون الله رب قرار دادن، اینا کارشون این بود که هرچی اونا میگفتن اینا عمل میکردن. اونها حلال میکردن حرام را، اینا میگفتن خب همینجور شما میگید. اونها حلال را حرام میکردن، حرام را حلال میکردن، اینا میگفتن باز مر شما میگید. تبعیت بیچون و چرا از اونها میکردن. صاحب وسائل در ذهن مبارک چی بوده که این مراجع تقلید هم اینجوری هست دیگه، هر چی بگن مردم میگن چشم، هر چی شما میفرمایید سمعا و طاعه، پس این روایات منع میکنه از تقلید. این دیگه یکی از اون بهترین روایاته که خب این ربطی به منع تقلید نداره. حالا تو ذهن مبارک شیخ حوری بوده، ولی حب و شیعمی و یسم هست، این روایات ربطی به منع تقلید نداره. نگاش بکنید متن اون روایت اینه که اینها یحلون ما حرمه، اینها تشریع میکردن، یحرمون ما احل الله، اونی را که حلال بوده در شریعت، در شریعتی که پیغمبران آوردن، اون از پیش خودشان حرام را حلال، حلال را حرام میکردن، اونا تشریع میکردن. کجا میشه قیاس کرد فقهای عظامی را که میگن بابا ما اونی را میگیم فهممون از کلام صادقی نه، والله بلا ما نه قیاس میکنیم نه استحسان میکنیم نه از جیب خودمون در میاریم، تازه یکم گیر داریم میگیم فیه اشکال و احتیاط میکنیم. اینا کجا و احبار و رهبانی که حلالا رو حرام میکردن، حراما رو حلال میکردن کجا؟ خیلی بی‌انصافیه که بگیم این روایات مراجع تقلید را هم شامل میشود. نه، این غلط، این کار، این روایات مربوط به اینه که علمای اونها دیگه مثل همی علمای اهل سنت، اینا یه چیزار حلال میکنن از پیش خودشون، یه چیزار حرام میکنن، دستشون از ائمه کوتاه شده، از شریعت کوتاه شده، با قیاس، با استحسان، مساله مرسله و امثال ذلک، تازگی نداره که بله جعلیات تازگی نداره، از اول تاریخ بوده و همینجور هست و خواهد بود و به مناسبت‌های حلالا حرام، حراما حلال میشه، یه چیزی اینجوری. نه، اونا جدلی بود اولا، ثانیا نه، ما اونا که اینا اول کلامه. بله، ما اهل ذکر صحبت نمی کنیم. این روایت میگه احبار و رهبان اینا یحلون، از این زاویه داره نگاه میکنه، میگه این کار را میکردن، از عیبی نداره، عیبی نداره، آدمای بدی بودن، تشریع میکردن، ولی در این قضیه که بابا چون قبلا هم گفتن نمیتونستن این کار کنن، در این قضیه نمیتونستن دروغ بگن، خداوند فرموده برید از اینا بپرس، از همین آدمای بی خودی که تشریع میکنن، تبدیل میکنن احکام خدا را، از همین هم بپرسید، میگن میشه پیغمبر آدم باشه؟ برای عموم مردم بله. خب این روایت اینو میگه، ما چیکار به اونا داریم؟ روایت احبار رهبان را میگه تبعیت نکنید از این بابت، فقها را نمیگیره. و روایت دیگه ای که باز جز بهترینه دیگه، ما گلچین کردیم بعضی از روایات داره که اون چه که دین است همان است که از ما شنیده می شود، سماع من الصادقین یا صادقین، غیر اون چه که از ما شنیده می شود لیس بدین، ما دان الله، هیچ کس بله من دانه به غیر سماعین، آره به غیر سماع دانه میخواد تقرب به خدا پیدا بکند، اینا هلاک میشون به غیر سماع. مثلا مرحوم شیخ خرد در ذهن مبارک چی بوده که مجتهدین هم یه چیزایی را میگن من غیر سما، با قاعده ملازمه درست میکنن، نمیدونم با قبح عقاب بلا بیان درست میکنن، با قواعد عقلیه و عرفیه و اینا درست میکنن، پس اینا هم بله به غیر سما فتوا میدهن. فرموده که از این روایت ظاهر کلامش منع تقلید استفاده میشود، هم استفاده می شود کار ناغلط است و هم کسی که از اونها تبعیت بکنه. لیکن این فرمایش هم درست نیست. نه، فقهای عظام عمده فتاویشان مستند به سمان صادقه اینا. اونا هم میگن علا فتوا میده فلان شی واجبه، فلان چیز حرام است، یعنی علا ما ورد روایات، ما ورد من الآیات الشریفه، اونها هم از خودشون حلال و حرام را بیان نمی کنن، اونها آخرش بر میگرده به قال صادق. اصلا افتخار فقه شیعه اینه که در مقابل سایر علوم همینه که آخرش منتهی می شود به قال صادق. حالا تارتن اون قاعده را بیان کردن، فقها تطبیق کردن، اخرى نص را بیان کردن. الان ما فقه بحث می کنیم که ما میاییم از غیر قرآن، غیر از روایات یه چیزی را به دین نسبت بدیم. بله یه وقت اطراف علم اجمالی حکم عقل میگه احتیاط کن. خب حکم عقل که عیبی نداره، اطراف علم اجمالی همه عقلا میگن دیگه، یه امر عقلاییه. اگرم تنقیح منات قطعی میکنن، اگر القا خصوصیت میکنن، همه منتهی میشود به صادقین. این روایاتی که به این مضمون هست مشابهش هم زیاده، شرق و غرب و علم در نه در من باب مایه ان فی صدورنا علوما جما، اینا میخواد رد کند این عامه را که خودشون را مستقل کردن، از ائمه جدا کردن، مبتلا شدن به اون چه که بله سبب محو دین، محققین محق الدین شده، قیاس کردن اونها را دارد. کجا از این روایت می فهمیدن اصحاب ائمه، امثال زراره، ابی بصیر، نمیدونم دیگران کجا می فهمیدن که ائمه ما با این روایات میخواد فتوا دادن اونا رو معنا کنن؟ نه، فتوای اونا هم مستند به این روایات بود. به اونا اصلا یاد می دادن که شما هم استهزار بکنید. وقتی که سوال کرد که مسح به بعض رأسه، حضرت یادش داد، بگفت لمکان با، یاد می دادن به اصحابشون چجور اجتهاد بکنید، خبرهای متعارض را چجوری حلش بکنید، بیان بکنید. اینها در خانه ائمه پرورش پیدا کردنه، نه دوری از در خانه اونها. اینها به شرق و غرب نرفتن، علمای عظام، فقهای عظام، اینها جیرخاران همون بیت هستن، همون بیوتات هستن، از همونها استناره میکنن، استضاعه میکنن، فرمایشات همونها را تأمل میکنن. رحم الله من عرف معاریض کلامنا، خود ائمه ترغیب کردن که کلمات ما نکاتی داره دقت بکنید. خودشون فرمودن من رد المتشابه الى المحکم نجات پیدا کرده است، یاد دادن به اونها بله دقت در روایات را، تأمل در روایات را، معالجه در روایات را. فتوا دادن، اجتهاد کردن در زمان ائمه امر مفروغ عنه بوده. حالا علی ابن حسن ابن فضال چون فتحی بود به اصحاب میگفتن ما رأه و او را نگیرید. این خودش پیام داره، یعنی اگر شیعه بود چه رو چه رو، ولی چون این فتحیه خذو ما رو دعو ما رعو. این که عمل به رأی اصحاب می کردن، این تو ذهن ما اینه که از واضحات بوده و آیت و اقوا شاهد اینه که علمای صدر اول ابن ابی عقیل، ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علمای صدر اول، صدوق، پدر صدوق، ابن الولید، استاد صدوق، اینها که متصل به اصحاب ائمه بودن، همین راه را تکمیل کردن. اگر اجتهاد امر مذمومی بود در بین اصحاب ائمه، اگر تقلید مذموم بود، ممنوع بود، اینجور رایج نمیشد. در صدر اول اینجور رایج نمیشد. حتی صدوق میگه من فتوا میدم، این یک به اصطلاح بی انصافی، کسی بگه که صدوق اجتهاد نمی کرده. شاید بعضی موارد صدوق اجتهادش بیشتر بوده از شیخ مفید، حتی بعد در نقل روایت اونی که نزد خلاف نظرش بوده از روایت مینداخته، اون جمله رو نمی آورده. این میگفته فهم، میگفته خلاف فهم منه، میگفته خلاف شریعته. یه جمله رو صدوق خیلی جاها داره، یه جمله رو کم میکنه. همون دیگه این وقت قطع میکنه فهمش عوض میشه دیگه. بابا قید را که نمیاره مطلق میشه دیگه، به مطلق فتوا داده قید را انداخته، این خودش یک نوع اجتهاد دیگه. ببینید شما، خود این که قید میاره مطلق را در مقام تقلید عمل میگه، خودش اینو اجتهاد دیگه. دیده ای با مذاق شریعت سازگاری نداره، دیده ای با سایر روایات سازگاری نداره، میگم بدترینه دیگه. بدترین اجتهاد اینه که بیاییم ما روایت را کنار بگذاریم، تقطیعش بکنیم، فتوامون را با روایت مقطع، عیب نداره، عین روایت به ما با اعمال فهم، میگم عین روایت را با اعمال فهم، میگم شاهدش اینه که یه تکش میندازه، پس اعمال فهم کرده، اجتهاد کرده که اون تکه را انداخته. اینه که مثل گفتنی نیست، اینا حالا برای باز توضیح بیشتره، گفتنی نیست که اجتهاد ممنوع بوده. ما حتی میگیم در زمان غیبت صغرا که وکلای حضرت اونام جلسه استفتا داشتن، یه عده‌ای را جمع می‌کردن که در یک برهه از زمان شلمقانی جزو قوی‌ترینشون بوده، اون هیئت استفتا بوده، بعد سوالات از اطراف اکناف می‌آمده، جلسه استفتا جوابار می‌نوشتن، هر جارم گیر داشتن یا طرف می‌گفته من می‌خوام خود امام بگه، از امام سوال می‌کردن. ما اصلا تو ذهن قبلا بحث کردیم، گفتیم اینا همینا تقلید دیگه. روایت داشتیم که امام فرمود باید از ما تقلید بکنید، که اینه که عرضم به خدمت شما، اصل اجتهاد امری بوده بین اصحاب، اجتهاد اعمال فقاهت، اعمال فهم در روایات، امری بوده واضح بین اصحاب ائمه، همین های توسعه پیدا کرده تا به آخرین اصحاب رسیده به متصلین به اصحاب، یه خورده جمع جورتر شده، مرتبتر شده. رساله عملیه نهایه شیخ طوسی رساله عملیه است، ولی اونها نص روایت را می آوردن در رساله عملیه، ولی اجتهاد می کردن، انتخاب می کردن. ممکنه یک کسی هم که ممکنم یک مجتهدی الان پیدا بشه اجتهاد بکنه، وقتی به نتیجه رسید در مقام فتوا نص روایت را بیاره، ولی اجتهاد می کردن. اینه که ملازمات عقلیه، میگه بابا حکم عقل به شرک نسبت نمیده، که میگه عقلی جور، میگه خب عیبی نداره، بیان ابراز حکم عقلش متخصصه، میگه عقل من این جور میگه، ما به شریعت نسبت نمیدیم که محظوری نداره. اینه که خب دیگه از قلت فهم و قصور با اخباریه که نمیفهمد و فکر میکنه که اخباریگری اصولیگری تا مذهب متضاد بودن، اینم میاد آتش رو بیشتر میکنه، تندش میکنه. ما در ذهنمون اینه که در صدر اول کلینی، شیخ صدوق و اصحابی که داشتن، یک طرف ابن ابی عقیل، شیخ مفید، سید مرتضی، اونها و اصحابی که دارن، یه طرف دیگه، اختلاف اونها بسیار خفیف، نرم، بدون منازعه، بدون مشاجره. مثل الان میگیم آقا این فقیه مثلا مشهوریه، این اصولیه، او یه نوع استنباد میکنه، یک همشون استنباد میکردن، همشون اجتهاد میکردن، منتها شدت و ضعف داره. اون فقیه مشهوری به مشهور عمل میکنه، اجر اجتهاد بله وسیع و دقیق و بله اونجوری نداره، اون فقیه اصولی اجتهاد دقیق تری داره. خب و یه مشربه، اینم یه مشربه، هیچ منازعی هم نیست، هیچ مخالفتی با هم ندارن، هر دو خدمت به دین کردن، هر دو بیان دین کردن، هر دو در روایات معانی الاخبار می‌نویسه، در معانی اخبار اجتهاد می‌کنن، دقت می‌کردن، استنباط می‌کردن، اون تا استنباطاشون قوی و ضعیف داشت، مثل میگن نمیدونم مسلک قمیین، مسلک نجفیین، هر دو اجتهاد می‌کنن، هر دو استنباط می‌کنن، اون تا یکی یه جور، یکی یه جوره دیگری. این که مرحوم متاسفانه مرحوم امین استرآبادی سر و کلش پیدا شد و بعض اخبارین تون که از اینها تبعیت کردن، این همانطور که خلاف مشرب اصولین صحبت کردن، اینا خلاف مسلک اخباریین هم صحبت کردن. اینا نفهمیدن که اصولین چی میگوین و نه درک کردن که اخبارین چی میگوین. همشون اهل اجتهاد بودن، همشون مقلد داشتن. من لا یعذر الفقیه منیسه برای مقلدینش، سوالار جواب میدادن، اسئله ناصریه، اسئله کجا، اسئله کجا، جواب میدادن، اجتهاد میکردن. من تا اجتهاداشون خورده فرق داشت، یکی دقت بیشتری داره، یکی اصولی بیشتره، قواعد را بهتر بلد است، دقت بیشتری داره، توسعه بیشتری داره. اختلاف در این حد بوده و هست و خواهد بود. این دیگه شیخ مفید کی این روایت را می آورد؟ همین صدر اول مسائل ناصری چیچی را نگاه کنید، جوابایی که داده کجا نصر روایت را آورده؟ خب همین قدم اولش اشتباه دارید میرید دیگه بابا. همین قدم اول ابن ابی عقیل، شیخ طوسی، اینا جواب مسئلار می دادن، کجا نصر روایت را می آوردن؟ بعضی اوقات اونجور بودن، مهم نبوده براشون که نصر بیارن یا غیر نصر. خب مل بله خب نداره، عیب نداره، فهمش ها ایجوره دیگه. اون یه جور فرق داشتن، یه جور فرق دارن، شبیه همه. خب عیبی نداره. هازا تمام الکلام در مسئله جواز تقلید، لا اقلش همونطور که صاحب بل و سالش از زور میزنه روایاتی را بیاره معنا کنه از اجتهاد، روایاتی را بیاره معنا کنه از تقلید، بر ما هم لازم بود که تمام تلاشمون بکنیم که نه، این راه رویه درست بوده، راه رویه که آخرش میرسه به قال صادق، قال الباقر. و این افتخار مایه که مشغول به یک کاری هستیم که تهش ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، میرسه به قال صادق، قال الباقر. اگرم بمیریم میگن در مدرسه صادقین مرده است. این افتخاریه برای ما، برای تمام اون کسانی که مشغول فقهن، مشغول اصولن. نه اینا هیچ منعی، هیچ حظری تو ذهن ما اینه که پر واضح است، خصوصا دیگه ناچیه تاریخیه که تأییداتی که مال علما شده، علما همین علمای مجتهد، همین فقهای عظام، نمیشه همه حرفا دروغ باشد. تأییداتی که از جانب حضرت شده است، اونها را تأیید کردن، اونها را کمک کردن. نمیشه اگه این همه علمایی که در از صدر اول بعد از ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری علمای بزرگی با این قداست بگیم همه اینها خدای نکرده. یه روایتی را آورده شیخ خور، میگه که این روایاتی که یکی نباد رئیس قرار بدی، اگر رئیس قرار دادی تو هم مثلا فلان هستی. بابا اینا به اینا نمیخوره، به این روایات، به این اشخاص اینا جور در نمیاد دیگه. من نخوندم اون روایت را ولی نمیخورم دیگه. خب نه، بابا اصحاب ائمه در شهرها و میگفت اشق که برسم حضرت میفرمود نه، میگفت نمیخواد من سوال بکنی، برو از اون سوال بکن. اونا اولا حکومت که نمیگذاشته که اینا دفتر دستک پیدا بکنن، بابا حکومت نمیگذاشت که ائمه دفتر دستک، وقت اصحابشون دفتر دستک درست کنن، اونم بسیطش به مقداری که وکلا بودن دفتر دستک داشتن، وجوهات جمع میکردن، میفرستادن، استفتا جواب میدادن، یه به نحو بسیط بوده. آرام آرام که اوضاع رو بهبود رفت، خب اینم طور طبیعی توسعه پیدا کرد الی زمان ناهازا که هم شیعه بیشتر شده. خب بگذاریم، حالا اگر خیلی ناراحتید اشتاد نکنید، دنبالش نرید، خیلی مهم نیست. بعد از این فصل مرحوم آخوند بحث اعلمیت را مطرح کرده است. اصل تقلید فرمود که فطریه و تمام کرد مسئله را. حالا وارد بحث اعلمیت شده، آیا در مقلد اعلمیت شرط است یا شرط نیست؟ خب سه تا فرض داره مسئله. تارتن ما علم داریم که اعلم و عالم با هم اختلاف ندارن در مسائلی که محل ابتلای ماست، اعلم و عالم اتفاق دارن، میگن مرحوم بله یکی از تلامذه مرحوم ناینی که در مشهد مقدس سکنا گرفت و تعلیقه داره، میگن اختلافش با ناینی مثلا در یک مسئله بوده، دو مسئله، بقیه موارد با هم مرحوم گلپایگانی، چی بود اسمش یادم رفت، میرزا حبیب‌الله گلپایگانی، مثلا گفته یک مورد یا دو مورد. خب دیگه در بقیه با اعلم با هم اتفاق داره. مقلد نه، خودش مجتهد بوده، منتهی او اعلم یا عالم. در جایی که اعلم و عالم در مسائل محل ابتلا اختلاف ندارن، یک فرض مسئله ماست. یه فرض مسئله امام، بله یه فرض مسئله امام اینه که نه اختلاف دارن و منم میدانم، علم به اختلاف دارم، کما مثلا هو القالب، غالبا بله مردم میدونن که در ولو فل جمله در بعضی از مسائل ولو اندک این دو تا مجتهد با هم اختلاف دارن. فرض سوم هم اینه که ما شک داریم اختلاف دارن یا نه. بحث را ما ابتداءً در اونجا که علم به اختلاف دارن مطرح می کنیم. اگر در علم به اختلاف بی نتیجه رسیدیم که اعلمیت شرط نیست، دیگه اون دو صورت هم حل. اگر اونجا به این نتیجه رسیدیم نه اعلمیت شرطه، دوباره باید برگردیم. خب حالا اگر علم به اختلاف نداشتیم چی؟ قبل از این که ما وارد به این بحث بشویم، یه بحث موضوعی باید بکنیم. ما هو المراد من الاعلم، که میگن اعلمیت شرطه، مقصود از اعلمیت چیه؟ اعلم خب معنای لغویش اینه که داناتر، معلوماتش بیشتره. این که میگن اعلمیت شرطه یعنی اون که معلوماتش بیشتره، آقا معلوماتش بیشتره، مسئله خیلی مطالعه کرده، مسائل زیادتری در ذهن مبارکش هست، مسائل تاریخی است، مسائل اعتقادی است، اعلمه یعنی بیشتر، علمش بیشتره، این مقصوده؟ یا نه اعلم یه اصطلاح، معنای لغویش مراد نیست. مرحوم سید داره این مسئله را، دیگران هم دارن، مراد از اعلم اکثر علما، اکثر و معلومن نیست که ظاهر لفظ عالمتر، نه مراد این نیست. مراد چی از اعلمی که اینجا میگن؟ مراد از اعلم کما سیذر از ادله، چون کلمه اعلم که تو روایت نیامده. اگر اعلمیت شرط باشه بین ادله آتیه، همون ادله آتیه معلوم میکنه که مراد از اعلم اکثر علما نیست. پس چیه اعلم؟ اعلم یعنی اقدر بر استنباط یا اقدر بر مبان الاستنباط. مرحوم سید فرموده فقط اقدر علی الاستنباط، اقدر قدرت بیشتر داره، ملکش قوی تر بر استنباطه. مرحوم آقای خویی باز دوباره دو شق کرده این را، خوبم هست درستم هست. تارتن یه شخصی مثل مرحوم آخوند دیگه، نمونه بارز تاریخیش در مسائل اصولی خیلی مسلطه، اقدره قدره، یه بله یک آدم بسیار قوی و بقلیه در قواعد علم اصول، قواعد فقه، یه فحلیه من الفحول در الاصولی، اولش میشه الاصولی، اصولی قدریه. در اصول خیلی دقت کرده و مطالب را کاوش کرده، منقح کرده. اعلم در این مبدأ فقه. مرحوم آقای خویی فرموده اعلم مقصود اعلم به قواعد، اقدر به قواعد نیست. مراد از اعلم اقدره، ولی نه اقدره به مبادی، قواعد علم اصول، قواعد فقه، نه اقدره بر استنباطه. خوب گفته، رب اصولی قدر است در قواعد علم اصول، ولی وقتی در مقام استنباط میرسه عاجزه، ضعف داره، تطبیق میخوا بکند، استخراج بکند، استنباط بکند، میبینیم که کم میاره. نه دیگه را نفرمایید، بارها عرض کردیم، میگن الاصولی الفقیه، وقتی میگن الفقیه الاصولی، اعلم اونیه که علاوه از این که اون مبادی را قوی هست، لازم نیست اقدر از همه باشه، در مقام استنباط هم اقدر است، استنباطش اقوای از اون که در علم اصول اقوای. چجور ممکن است؟ هنوز بحث تتمه داره، صحبت خواهیم کرد انشاءالله فردا.